چسبنده و قهوه‌ای رنگ توشونه. آندومتریوز بر حسب اینکه کجا رو درگیر کرده باشه علامت‌های مختلفی داره. مثلا یکی ممکنه آندومتریوز ناحیه روده داشته باشه با علائم گوارشی میاد، مثلا ممکنه که موقع اجابت مزاج درد داشته باشه، یا ممکنه با علائم مثلا مثل یبوست و اینا همراهی داشته باشه براش، یا حتی بعضی وقتا ممکنه با علائم انسداد روده مثل تهوع و استفراغ و اینا کارش به جراحی بکشه. گاهی وقتا اندومتریوز میاد روی لوله های رحمی رو میپوشونه، باعث بسته شدن لوله ها میشه، باعث جمع شدن در واقع اون مایه قهوه‌ای و شکلاتی چسبنده در داخل همین لوله های رحمی و انسداد لوله های رحمی میشه و میتونه ناباروری بده. گاهی وقتا اندومتریوز تو تخمدان ها کیست هایی ایجاد میکنه که باعث میشه که در واقع تخمدان ها نتونن خوب تخمک گذاری کنن و یا کیفیت تخمک ها پایین بیاد و از این طریق هم میتونه ناباروری بده. ولی نباید خیلی هم ترسید. من این رو دوست دارم اینجا دوستانه به همه بانوان عزیز و همه خانواده هاشون بگم، هر کسی که اندومتریوز داره الزاماً نازا نیست. گاهی وقتا کسایی که اندومتریوز دارن خیلی خفیفه و اصلا ناباروری ایجاد نکرده. حتی مثلا ما داشتیم توی بیمارا ما خانومی که 4 تا فرزند داشته، بعد حالا به یه دلیل دیگه ای مثلا اومدن کیسه صفرا رو جراحی کنن، هینه جراحی دیدن که چقدر هم اندومتریوز داره تو لگنش، یعنی هیچ علامتی نداشته، ناباورم نبوده، 4 تا بچه داشته. درسته. و تصادفی یافت شده. به حسب این که کجاها رو گرفته باشه علائمش میتونه از دردهای بسیار شدید و بستری و اتاق عمل تا آدمی که هیچ دردی و نازایی و علامتی نداره متفاوت باشه و یک بیماری بسیار هزار چهره و متنوعی هست.
بسیار خوب. دکتر IVF رو گفتم برای خانمی که حدود 40 سال داره چند بار میشه تکرار کرد؟
برای خانم 40 ساله. ببینید IVF معمولا اگر 3 بار انجام بشه و نتیجه ای نداشته باشه، حالا بعضی کتابا میگن 2 بار، بعضی کتابا میگن 3 بار، الان توی کتاب های 2022 بیشتر رو 3 بار اتفاق نظر هستش، اگر انجام بشه و نتیجه ای نداشته باشه بایستی بررسی های بیشتری انجام بشه، هم از خانم هم از آقا. مثلا خانم 40 ساله باید روی کیفیت تخمکاش نگاه کنیم، ببینیم خب تو این 2 بار یا 3 باری که انجام دادیم چند تا تخمک داشت، کیفیتش چقدر. بعد سیستم ایمنی خانم رو باید با آزمایش بسنجیم. بعد آقا رو دوباره بعد همکاران اندویورولوژیستمون بررسی کنن، ببینن که خب کیفیت اسپرمش چجور بوده، و تست ژنتیکی کاریوتایپ از هم خانم هم از آقا گرفته بشه. بعد دقت بشه، مثلا گاهی وقتا ممکنه یه چیزی از نظر دور مونده، مثلا ممکنه یه آقایی خیلی سیگار بکشه، خب این شانس باروریش خیلی میاد پایین، IVF شانسش پایین میاد. یا یه خانومی ممکنه همینطور از سیگار استفاده کنه، یا مثلا یکی ممکنه وزنش خیلی زیاد باشه، یا یه بیماری زمینه‌ای داشته که مثلا قند خون بالا، مثل تیروئیدی که مشکل داشته. اینا رو همه رو دوباره بعد چک کرد و تصمیم گرفت که آیا بار 4 میشه انجام داد یا نه. محدودیتی برای این که ما بگیم حالا بار 4 انجام نمیدیم وجود نداره، ولی دیگه بیشتر از 5-6 بارش اگه نگیره واقعا باید به فکر استفاده از خدمات جایگزین.
در واقع اینطوری نیست که بگن حالا یه شانس دیگه بدیم، با توجه به شرایط مختلف داروها و تمام زمان که مثلا بله. روش عوض شد. اما گفتن که آیا دختری مجرد هم میتونن تخمک فریز کنن یا نه؟ اینم داشتیم البته خانم مهنازم این سوال کرده بودن.
بله اینم پرسش بسیار خوبیه. تو دنیای امروز که شما میبینین همه به فکر در واقع زندگی های صنعتی و بله. پرمشغله هستن، این سوال خیلی سوال خوبیه. بسیاری از دختر خانم ها این روزا ممکنه که مثلا درگیر مسائل تحصیلی و شغلی و اینها باشن و ممکنه که سن ازدواج بالاتر باشه نسبت به سالهای قبل، و یا حتی اگه ازدواج میکنن سن فرزندآوری دیرتر باشه، حالا به خاطر درس خوندن یا به خاطر کارهای شغلیه یا به خاطر مشکلات مالی. به هر حال هر کسی در واقع شرایط زندگی خودشو داره. الان تو همه جای دنیا خانم‌هایی که سنشون به 34 سال میرسه اگر ازدواج نکردن میان به فکر فریز تخمک هستن. برای فریز تخمکم داروها شبیه همون چیزیه که خدمتون عرض کردم، یعنی از روز اول، از روز دوم سوم خونریزی ماهانه شروع میشه. تزریقاتیه که میتونه زیر پوستی یا عضلانی باشه، هر روز باید تزریق بشه. همه مراحلش همونه، سونوگرافی داره، داروی آزادسازی تخمک تزریق میشه، بعد تو اتاق عمل زیر بیهوشی از اون خانم تخمک گیری میشه، تخمکش جدا سازی میشه و فریز میشه، یعنی اون مرحله تزریق اسپرم رو نداره.
درسته. پس دکتر کریمی دو تا نکته داشت. اینطوری نیست که چون حالا من پیامک رو نگاه میکنم که افراد صبح تصمیم بگیرن این کار رو کنن تا عصر دیگه کار انجام شده باشه، یه مراحلی داره
در بله واقع. مراحل داره،
بعد یه در واقع سطح هورمونی تنظیم شده باشه، سونوگرافی، اتاق عمل داره، یعنی با شرایط خاصی.
یعنی اگه کسی میخواد فریز تخمک کنه حتما بعد بیاد یه ویزیت با فلوشیپ ناباروری بشه که اون فلوشیپ اندازه تخمدان ها رو اندازه گیری کنه با سونوگرافی، بعد آزمایش ذخیره تخمدان بخواد، یه سری آزمایش هایی که تو اتاق عمل لازمه، مثلا یه سری تست های ویروسی بله. لازمه از نظر غربالگری ها تو اتاق عمل و نمونه خونی که لازمه برای اتاق عمل و بعد داروها که خودش دو هفته تزریقه.
خب اما دسته دیگه یه سوالات در رابطه با تخمک اهدائیه که خیلی سوال کردن که شرایطش چیه، هم چجوری افراد میتونن اینو دریافت کنن، اصلا چه کسانی کاندید میشن برای دریافت تخمک اهدائی.
همطوری که خانم دکتر فرحی عزیزم فرمودین، تنوع سوالا و دامنه سوالا وقتی میریم وارد اهدا میشیم
بله.
خدمات جایگزین میشیم خیلی زیاده.
خیلی دقیقاً.
شاید لازم باشه که جلسات رو بذاریم تقسیم بندی کنیم.
دقیقاً.
بخوایم توضیح بدیم برای دوستان عزیز که شفاف باشه. خب الان ما میخواییم راجع به اهدا کننده های تخمک صحبت کنیم.
بله.
خب یعنی الان میخواییم این الان توی این لحظه راجع به کسایی که اهدا کننده تخمک هم. خب پس ما میخواییم از یک خانومی تخمک بگیریم، باید تخمک های خوبی بگیریم که برای یک خانواده‌ای که میخواد استفاده بشه کیفیت خوبی رو داشته باشه. طبیعتا اهدا کننده تخمک پس باید یک خانوم سن زیر 30 سال باشه. ترجیحمون اینه که خودش قبلا حداقل یک فرزند داشته باشه، به خاطر اینکه خب این ثابت میکنه که پس این خانم ناباروری نداشته، خودش
درسته دیگه
راحت باردار شده، یعنی حتما هم تو سوابق میپرسیم که خب خودش ناباروری نداشته باشه و یه بار در واقع تخمدان ها آزمون خودشون رو انجام دادن. درسته.
دقیقا.
پس این خودش یه نشانه اطمینانه. بعد از خانم هایی که در واقع استفاده می کنیم که حتما ازدواج کرده باشن، حالا اگر در حال حاضر با همسرشون زندگی می کنن حتما همسرشون باید رضایت داشته باشه برای انجام اهدای تخمک. اگر از همسرشون جدا شدن حتما باید از نظر قانونی طلاقنامه رسمی داشته باشن، یعنی اگر خانومی در شرایطی باشه که هنوز در مرحله جدایی از همسرشه ولی از نظر قانونی ثبت نشده، باز نمیتونه کاندید باشه برای اهدای تخمک.
درسته.
و وقتی که این خانم مراجعه میکنه به فلوشیپ ناباروری، سونوگرافی براش انجام میشه، اندازه تخمدانهاش دیده میشه، شکل رحم ارزیابی میشه، اندازه تخمدانها و بعد آزمایش های خاص درخواست میشه، مثلا آزمایش از نظر هپاتیت ایدز، حالا هپاتیت همطور که میدونید انواع مختلف هپاتیت بی سی اینا اندازه تستش گرفته میشه، از نظر بیماری ایدز، از نظر بیماری های در واقع عفونی که احتمال انتقال داره حتما غربالگری میشه، حتما باهشون مصاحبه میشه که ببینیم خب طریقه گفتگوشون از نظر اون هوش اجتماعی چطوریه، آیا یک هوش اجتماعی نرمال رو دارن، یعنی در واقع یک ظاهر نرمال اجتماعی باید داشته باشن، از نظر اندازه قدشون مثلا بیش از حد کوتاه کوتاه نباید باشه، چون به هر حال اینا ارثی میتونه انتقال داده
بله
باشه.
کاملا.
یک مثلا کسی که قدش خیلی خیلی کوتاهه خب طبیعتاً نمیتونه کاندید باشه. کسی که مثلا خودش یه ناهنجاری داره به صورت مثلا ارثی بهش رسیده طبیعتاً نمیتونه کاندید باشه. کسی که بیماری ارثی داره که انتقال داده میشه باز نمیتونه کاندید بشه از این نظر. و بعد آزمایش های بیماری های زمینه ای مثل قند خون، مثل تیروئید، مثل کم خونی، اینا هم همه چک میشه. و وقتی که جواب همه این آزمایشات آماده شد، اگر همه آزمایشات خوب باشن، این خانم میتونه کاندید اهدای تخمک باشه.
پس شرایط در واقع خاصی در نظر گرفته میشه، شرایط ویژه، فقط سن نیست، چون من پیمان کاری میکنم خیلی فهم میکنم فقط سنه، ولی حتی گفتگو و شرایط فیزیکی افراد، حالا به جز بیماری که شما فرمودید،
حتی تست اعتیاد گرفته میشه. و بله تست گفتگو، خب طبیعتا کسی که از نظر اون هوش اجتماعی که بعد داشته باشه، اگر احساس کنیم در مصاحبه ها اوکی نیستن، خب طبیعتا کاندید نخواهند.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد. سوالات شما رو از دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان و فلوشی به فوق تخصصی ناباروری خواهم پرسید. تلفن 021-2265-2876، پیامک 3102. اکنون بخش رو بشنویم که مرجان قندی تهیه کرده.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با برآورد نرخ 20.5 مرگ در هر 100 هزار نفر جمعیت در رتبه 113 از 175 کشور قرار دارد که رتبه خوبی نیست. کاهش حوادث و سوانح ترافیکی، مرگ و میر و نیز مصدومیت و معلولیت ناشی از آن نیازمند آموزش است. محسن لعل حسنزاده، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور:
حوادث ترافیکی اگر اتفاق بیفته، شما باید بدونید که چه کارهایی رو باید انجام بدید و چه کارهایی رو نباید انجام بدید. اگر با صحنه حوادث ترافیکی مواجه شدید، اگر قبل از شما افرادی در صحنه حضور داشتن و شما هم آموزشی در این زمینه ندیدید، نیازی به حضور شما در اون صحنه نیست و سریعتر باید اقدامی رو انجام بدید تا ترافیک در صحنه حادثه به وجود نیاد و راه برای نیروهای امدادی باز باشه. اما اگر به عنوان اولین نفرات هستید که به حادثه ترافیکی میرسید، باید خونسردی خودتون رو حفظ کنید، خودروی خودتون رو در یک نقطه ایمن پارک کنید. قبل از اینکه وارد صحنه بشید، شرایط صحنه رو مد نظر قرار بدید و از ایمن بودن صحنه برای خودتون اطمینان حاصل کنید. پس از اینکه مطمئن شدید صحنه برای شما امن است، وارد صحنه بشید و صحنه رو برآورد کنید. تعداد بیماران، وضعیت خودروها و هر گونه نشانه خطری که میتونه کمک کنه به نیروهای امدادی رو یادداشت کنید و پس از تماس با پلیس و اورژانس اونها رو اطلاع بدید تا منابع بر اساس شرایط و نیاز اون حادثه برای شما ارسال بشه. به عنوان یه نکته، همیشه یادمون باشه به هیچ عنوان اقدام به جابجایی مصدومین حوادث ترافیکی نکنیم، مگر اینکه فرد دچار خطراتی باشه که جونش در خطر باشه در صحنه حادثه، مثل خطراتی مثل انفجار، خطری مثل سقوط خودرو یا شرایطی که فرد نیاز به احیای قلبی روی داره و اگر فرد به بیرون کشیده نشه، مطمئناً جونش در خطر میفته و دچار مرگ میشه.
آسیب‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای و حوادث ترافیکی در ایران یکی از 5 علت مهم مرگ و میر به شمار می‌رود که امیدواریم این روند کاهش یابد.
درمان‌های جایگزین ناباروری و دکتر آتوسا کرمی که جراح زنان هستن، فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا جهادی دانشگاهی. خانم دکتر کرمی، ما راجع به در واقع تخمک اهدایی صحبت کردیم که چه کسانی میتونن بیان تخمک رو اهدا کنن. حالا دکتر، دریافت کنندگان چه کسانی هستن؟
درسته. بسیار عالی. حالا تو این قسمت میخواییم بگیم که چه کسانی لازم هستش که تخمک اهدایی بگیرن. ببینید، ما تخمک اهدایی رو براش یه شرط سنی داریم تو کشور خودمون. اکثر کشورها هم شرطشون شبیه شرط سنی کشور ماست. معمولا تخمک اهدایی رو تا سن 48 الی 49 سال میدیم، برای اینکه یک خانم وقتی که تبدیل به جنین شد، یعنی اسپرم همسرش به اون تخمک اهدایی تزریق شد، جنین به رحم خودش انتقال پیدا کنه. چون بعد از سن 49 و 50 معمولا دیگه جنین رو به رحم خود اون خانم انتقال نمیدیم. علتش هم اینه که بعد 5 سالگی بارداری میتونه ریسکای خیلی زیادی داشته باشه و خطرناک باشه برای اون خانم. حالا البته میگم بعضی کشورها ممکنه یه وقت ما بشنویم توی مقاله یا تو رادیو یا تلویزیون که مثلا یه خانم 60 ساله‌ای زایمان کرد، اینا استثناست. اکثر کشورها و من جمله کشور ما قانونی که داریم اینه که تا 49 حد اکثر 48-49 انتقال داریم که دیگه تا زیر 50 سالگی اگر بارداری اتفاق افتاد زایمان انجام بشه. یک دسته مهمی از خانم هایی که احتیاج به تخمک اهدایی دارن کسایی هستن که ذخیره تخمدانشون کمه. حالا ممکنه این خانم مثلا 45 سالشه، 46 سالشه که به صورت فیزیولوژیک و طبیعی دیگه تخمدانش کوچیک شده، دیگه کیفیت خوبی تخمک ها نداره، دوست داره که الان صاحب فرزند بشه، خب پس کاندید تخمک اهداییه. پس یکیش خانمایی هستن که سنشون بالای 42 به ویژه بالای 44 ساله. گروه دیگه خانم هایی هستن که سنشون هم کمه، مثلا 25 سالشونه، 30 سالشونه، 35 سالشونه، ولی تو بررسی هایی که انجام دادیم ذخیره تخمکشون پایین بوده به دلایل مختلف. ممکنه ارثی توی خانوادهشون، مثلا یائسگی زودرس دارن و تخمدان ها زود از کار میفته. ممکنه این خانم مثلا یک بیماری داشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی قرار گرفته، پس اون داروهایی که برای شیمی درمانی استفاده شده به بافت تخمدانش و تخمکاش آسیب رسونده، باعث شده که تخمداناش در سنین جوانتری از کار بیفته. پس این گروه هم میتونن تخمک اهدایی بگیرن.
بله.
یه گروه دیگه خانم هایی هستن که یک بیماری ژنتیکی دارن، یعنی مثلا وقتی که بررسی شدن یه بیماری ژنتیکی وجود داره که باعث میشه این بیماری به فرزندشون انتقال پیدا کنه. پس این خانم ها هم وقتی که ما مشاوره ژنتیک کردیم و دکتر ژنتیک گفته که بیماری خطرناک یا تهدید کننده حیات وجود داره که داره منتقل میشه از طریق ژن خانم، این خانم ها هم از تخمک اهدایی استفاده کنن، خب خیلی نتیجه بهتری خواهند گرفت. گروه بعدی کسایی هستن که به دلیل کیست های تخمدان مثلا تخمدانشون رو از دست دادن، یعنی جراحی شدن مجبور شده که کل تخمدانش برداشته بشه ولی که الان تخمدانی نداره، یا اینکه بافت خیلی خیلی کمی از تخمدانش باقی مونده، اینها هم دریافت کننده در واقع تخمک خواهند بود. و اینجا تاکید میکنم همه کیستایی که جراحی میشن کار به تخمک اهدایی نمیرسه. بعضی موارد خاصه که کیستای خاصی وجود داره، حالا ممکنه حالت سرطانی یا پیش سرطانی داشته باشن، یا اینکه خیلی بزرگ شده باشن و باعث تخریب بافت تخمدان شده باشن، مجبور بشن که تخمدان ها رو هر دو طرف بر دارن. اینها افرادی هستن که نیاز به تخمک اهدایی خواهند.
دکتر کریمی، تخمک اهدایی یک بار قابل انجام هست؟ یعنی اون یک بار این تخمک منتقل میشه و دیگه، یا شما شکست داشتین در درمان تخمک اهدایی؟
بله. ببینید، کلن روش های انتقال جنین تو روش های درمان کمک باربری پیشرفته که جنین رو ما انتقال میدیم، هر بار انتقال جنین یه چیزی بین مثلا 40-50% تو بهترین مراکز دنیا که حالا تو ایرانم مرکزمون واقعا خیلی خوب کار میکنن و آمار قابل مقایسه هست با مراکز خوب دنیا، در حدود 40-50%. بعضی جاها هم ادعا میکنن که ما موفقیتمون 80-90. من اتفاقا در یک کنگره‌ای که چند وقت پیش برگزار شده و شرکت کردم و بسیاری از کشورها حضور داشتن، وقتی با پزشکانی که از جاهای دیگه دنیا اومده بودن گفتگو کردم، همه گفتن بهترین آمار همین حدود 40-50%. اگر بخوایم خیلی واقع بینانه و درست کارانه گزارش رو ارائه بدیم، پس وقتی که یه خانم بهش جنین انتقال میدیم، چه تخمک خودش باشه چه تخمک اهدایی، 50-50 که باردار بشه، 50% ممکنه که باردار نشه.
نکته خیلی مهمی که افراد بدونن که در واقع با پذیرش این نکته وارد این مرحله درمانی بشن.
دقیقاً. منتها خب الان علم پیشرفت کرده، علم فریز جنین وجود داره. مثلا ما ممکنه که از یک خانومی که اهدا کننده تخمکه 20 تا تخمک بگیریم و وقتی که اسپرم همسر اون گیرنده تخمک رو داریم تزریق میکنیم به این تخمک ها و جنین تشکیل میشه، مثلا ممکنه از این 20 تا تخمک 15 تا جنین 12 تا جنین تشکیل بشه. ما ممکنه یه دونه دو تا جنین رو به این خانم انتقال بدیم، پس بقیه اون جنین ها رو فریز میکنیم، اضافی ها رو نگه میداریم. اگر این خانم جز اون 50% که باردار شدن نبودن، میتونن بیان از جنین های فریزشون استفاده کنن.
درسته. دکتر کریمی، آیا میشه افراد خودشون، مثلا من یه دختر خاله‌ای دارم، اونو با خودم بیارم بگم از این تخمک بگیرین برای من، مثلا میشه همچین کاری کرد؟
نه نمیشه. ببینید هر کشوری قوانین اهدای خودش رو داره. قوانینی که توی کشور ما ایران وجود داره و مصوبه مجلس هست اینه که اهدا کننده و دریافت کننده تخمک اهدایی نباید همدیگر رو بشناسن و اصلا گرفتنش از اقوام و دوستان و آشنایان در کشور ما ممنوعه و اون در واقع محرمانگی حتما باید حفظ بشه. یعنی حتی اگه پزشکی یا پرسنلی در یک بیمارستان طوری رفتار بکنه که اون گیرنده تخمک و اهدا کننده تخمک با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و شناسایی و ارتباط برقرار بشه، این کار خلاف قانونه و جرم محسوب میشه تو کشور ما. در بسیاری کشورهای دیگه هم همینطوره. من اینجا این نکترم اگه اجازه بدید
خواهش میکنم،
اهدا تو همه کشورها هم انجام نمیشه. مثلا برخی از شاخه های مسیحیت اصلا انجام اهدا ممنوعه، به خاطر همین در بعضی از کشورهای اروپایی اصلا عمل اهدا ندارن، این خدمات جایگزین ممنوعه. بعضی کشورهای دیگر هم در آسیا هم ممکنه، یعنی بر حسب قوانین مذهبی شرعی و فرهنگی هر کشوری این قوانین گذاشته میشه. خوشبختانه در کشور ما دیدگاه ها بسیار روشن فکرانه بوده و این قانونی هم که گذاشتن که بعد شناخته نشن، به تجربه هم ما دیدیم که به نفع زوجینه. ای بسا بودن کسایی که قبل از اینکه این قانون تصویب بشه از خواهرشون، از دخترخاله‌شون، از دوستی که میشناختن تخمک اهدایی گرفتن و صاحب فرزند شدن، ولی بعد اون اهدا کننده تخمک بعد چند سال اومده بچه رو ازشون گرفته و برده. یعنی این اتفاق واقعا افتاده. به خاطر همین هم الان مجلس تصویب کرده که اهدا کننده و دریافت کننده نباید با هم دیگه فامیل باشن، نباید خواهر و خواهرزاده و دوست صمیمی باشن و باید غریبه باشن، اما پزشک باید نهایت دقتش رو به کار ببره برای اینکه اون فرد اهدا در خوب قربالگری کنه با اون شرایطی که برای خدمات اهدا خدمتتون عرض کرد.
درسته. دکتر کریمی، شاید یه علتی که حالا بعضی از افراد تمایل دارن که از حالا افراد فامیل استفاده کنن، میگن مثلا ما خودمون فرزند ساکن شمال غربی هستیم و حالا این تخمک اهدایی مثلا جنوب کشور نباشه، به هر حال رنگ پوست ها متفاوت تره، به این نکات دقت میشه در اهدا؟
بله، خیلی سوال خوبیه. این سوال پرسش خیلی از مراجعین هم همین هستش. من دیدم حتما دقت میشه. یعنی برای اینکه یک فردی رو به عنوان اهدا کننده به یک زوج ما بگذاریم، حتما به اون منطقه جغرافیایی دقت میشه. سعی میشه که رنگ پوست، مثلا اگه یه خانومی رنگ پوستش گندمیه، موهاش مشکیه، خب از اهدا کننده استفاده بکنیم که این شباهت ها رو باهاش داشته باشه. اتفاقا چند روز پیش من توی کلینیک بودم، یه خانومی اومدن توی کلینیک و با یک دختر خانم حدودن 7 ساله.
بله.
و اینقدر اینا شبیه به هم بودن که من وقتی پرونده رو باز کردم باورم نمیشد که با تخمک اهدایی باشه. یعنی باور کنین که بسیاری از بیمارانی که داشتم و با تخمک خودشون باردار شدن اینقدر شباهت نبوده که بین این تخمک اهدایی با اون خانم بود. به خاطر همین دستیاری که کنار من بودن گفتن ببینید خانم دو که چقدر ما دقت کردیم و واقعا قابل تحسین بود، خیلی قابل تحسین بود که روی رنگ چشم، رنگ پوست، حالت موها هم به خانم و هم آقا توجه میشه برای اینکه حالتی انتخاب بشه که تناسب داشته باشه. مثلا خانومی که سفید پوسته، همسرش هم پوستش یا سفیده یا گندمیه، نمیایم از کسی که رنگ پوستش خیلی تیره باشه استفاده بکنیم که سوال برانگیز بشه که خب برای دیگران پس این بچه چرا هیچ شباهتی نداره. سعی میکنیم که این شباهت‌ها حفظ بشه.
بسیار عالی، هم خاطره خیلی جالبی بود دکتر کریمی و همین که واقعا شاید اینو به حالا به نظر کسایی که میشه میگن اینو مشکل اصلا بچه دار نشدنه، ولی اینو مسئله این که اتفاقا بعد از مرحله دراز مدت خیلی تاثیر گذاره.
بله، تو پذیرش بچه ها خب به هر حال میخوان با خانواده هاشون ارتباط داشته باشن. خیلی ها به افراد دیگر خانواده هاشون دوست ندارن بگن که اصلا IVF کردن، بچه دار شدن، حتی اگه تخمک خودشون باشه، یا دوست ندارم بگن که از خدمات جایگزین استفاده کردن. به هر حال اینها رازهای شخصی خانواده هاست که باید پیش پزشکا حفظ بشه. همیشه هم همکارا این رو حفظ کردن و من سپاسگزارم از تک تکشون، و باید طوری باشه که برها خانواده ها با همدیگه یه همخوانی داشته باشن و از اون بزرگ کردن بچه لذت ببرن.
کاملا همینطوره. دکتر کرمی، سوالات زیادی هم در مورد جنین اهدایی داریم، اونتا چون فرصت نداریم و اینم خودش یه بحث خیلی مفصل از تو شاید برای چالش ها و آگاهی قانونی بیشتری از تخمک اهدایی داشته باشه، با شما یک برنامه دیگه درمان های جایگزین و به ویژه جنین اهدایی رو صحبت میکنیم. و یه نکته هم شما اشاره کردین، البته در صحبت ها چند بار اشاره کردین که یه کار کاملا تیمیه، یعنی روانشناس باید باشه، همه باید باشن که افراد در واقع اینطوری نیست بیان یه تخمک رو بگیرن یا جریمه بگیرن برن خونهشون. درسته دو تا کلمه؟
ببینید بله، بعضی از مراکز حتی مثلا یه روانشناس دارن که با زوجی بله. که گیرنده تخمک هستن و اون فردی که اهدا کننده گفتگو میکنه. برخی اوقات هم خود متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری با هر دو طرف، یعنی هم با اهدا کننده و هم با دریافت کننده تخمک و همسر ایشون گفتگو میکنه که هم خب از نظر روانی اینها رو بسنجه و اوکی کنه و همین که خب شرایط رو براشون توضیح بده. طبیعتا یک کار تیمی کارهای درمان ناباروری، به خاطر اینکه خب ما حتما یه جنین شناس میخوایم، حتما یک دکتر اندویورولوژیست میخوایم، حتما یه فلوشیپ ناباروری میخوایم و در کنارمون پرسنل عزیزی که در کنار ما هستن و در آماده سازی بیمارها به ما یا میرسونن. بله، و بود روانیش خیلی مهمه، حتی بود قانونیش خیلی مهمه. برخی از مراکز حتی در واقع یک وکیل قانونی دارن برای اینکه رضایت‌های قانونی رو از زوجین بگیره تا حقی از طرفین در واقع ضایع نشه. بله. یکی دیگه از خدمات جایگزین هم رحم جایگزین هستش که حالا اگر دوست داشته باشین یک روزم راجع به رحم جایگزین صحبت کنیم که اون هم حتما مشاوره و وکیل قانونیش رو میخواد که رضایت‌های طرفین جلب
بشه. حتما دکتر، جنین اهدایی و رحم جایگزین دو تا مسئله مهم
بله.
و با چالش‌های قانونی و برحال آگاهی لازم باید باشه که حتما با شما صحبت کنیم. ممنونم خانم دکتر کرمی، متشکرم از شما.
بسیار سپاسگزارم از شما، از وقتی که در اختیارم گذاشتید، و از شنوندگان عزیز به طور ویژه سپاسگزارم که وقتشون رو در این ظهر تابستون در اختیار من قرار دادن. روزهای خوبی رو برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
ممنونم خانم دکتر، لطف کردید، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. دعوت میکنم برنامه رو بشنوید از پخش رادیو سلامت، هماهنگ عفت میزبان، گویندگی سرکار خانم فرخی و صدا برداری جناب فراهانی و تهیه کنندگی جناب هنرمندی. روز بخیر.